بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز آخر درسی قبل از ماه محرم الحرام، امروز دو مناسبت تاریخی مهم دارد. مطابق بعضی از روایات روز مباهله است که در آیه 61 آل عمران بهش اشاره شده: فمن حاجک بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. پیغمبر از یه روش جدیدی برای اثبات حقانیتش استفاده کرد، روش بی سابقه، و آن این است که اگر نسبت به حقانیتتون ایمان دارید، بیایید و برویم در این بیابان، دعا کنیم هر کس دروغ میگوید خدا رسوایش کنه. پیغمبر پیش قدم شد. تنها 4 نفر را همراه خودش آورد: علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین، دست اونها رو گرفت، و دخترش فاطمه زهرا. یعنی اینا کسانی هستند که اگر دعا کنن خدا دعاشون رو مستجاب میکنه. دلیلی به این روشنی درباره علی علیه السلام داریم و آیه مباهله رو فقط علمای شیعه نقل نکردن، دیگرانم نقل کردن که این آیه انفسنا و انفسکم کیه. این یکی از دلایل خیلی روشنه که مخالفین وقتی دیدن نه، پیغمبر قوی الاراده است در این زمینه، عقب نشینی کردند و آثار عذاب دیدند. و دلیل دیگر بر حقانیت پیغمبر و حقانیت اهل بیت ظاهر و آشکار شد. مناسبت تاریخی دیگر هم نوشتن روز خاتم بخشی علی علیه السلام است که به مناسبتش آیه 55 سوره مائده نازل شد: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خداست، پیغمبر است، اون کسی است که زکات رو در حال رکوع داد. روایات کثیره در منابع اهل سنت، در منابع شیعه درباره آیه ولایت وارد شده که ما در کتاب آیات الولایه تمام منابع معروف رو نوشته ایم. یه جلد از آیات ولایت در قرآن که می شود روزهای متعدد با اون سخنرانی کنید. به هر حال این دو مناسبت هر دو تأییدی است بر حقانیت اهل بیت و روز مبارکی است که این روز مبارک رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. و اما روایتی بخوانم در زیل آیه‌ای به مناسبت ایام تبلیغ روایت در میزان الحکمه است، ببخشید در دور المنصور جلد ششم در زیل آیه 39 احزاب. آیه 39 احزاب چی میگه؟ میگه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. ببخشید آیه 45 احزاب، 45 احزاب، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خوب دقت بفرمایید، در این آیه 45 احزاب خداوند 5 صفت برای پیغمبر بیان کرد. انا ارسلناک شاهدا، گواهی. در معنی شاهد چند تفسیر ذکر شده که ما هم در تفسیر نمونه آوردیم، ولی یه معناش مورد توجه منه. ما تو رو شاهد فرستادیم، یعنی عمل تو گواهی میدهد بر حقانیت تو، وجود تو گواهه، گواه دیگری لازم نداری. معجزه لازم خوبه اما لازم نیست. همین رفتار تو نشان میدهد از سوی خدا هست. وجود تو شاهد و گواه. و مبشرن، بشارت دهنده در درجه اول، نذیرن در درجه دوم، و داعیان الالله. خب بشارت و انذار کافیه، داعیان الالله یعنی چه؟ داعیان الالله میگن یه مرتبه بالاتر از بشارت و انذاره. مؤمنان در مقابل کارهای خیرشون بشارت ده، بدکاران در مقابل کارهای بدشون انذار کن، ولی داعیان الالله باش، مقدماتو فراهم کن، دست مردم بگیر به سوی خدا بیار. فقط به بشارت و انذار قناعت مکن. و داعیان الالله به اذنه و سراجا منیرا. پنجمش این است، یه چراغ تابناکی باش در میان مردم، با سخنانت، با اعمالت، با رفتارت، با افکار و برنامه هایت جامعه رو روشن کن. اینا درباره پیغمبر خوب دقت کنید. آیه نازل شد، پیغمبر فرستاد دنبال علی علیه السلام و معاذ، فرمود آیه بر من نازل شده، بیایید بروید برای تبلیغ به یمن. مخاطب پیغمبره، به علی علیه السلام و معاذ میفرماید بیایید و بروید برای تبلیغ به یمن. آیا از این روایت که در دور المنصوره در ذیل این آیه نمیفهمید که این آیه یه معنی عام میداره؟ همه مبلغین و شامل میشود، همه باید شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا باشن. همه مبلغان باید، سلسله مراتبه، در اون بالا شخص پیغمبر علی علیه السلام، ائمه معصومین، در مراحل دیگر همه مبلغان. همه باید وجودشون گواه بر حقانیت اسلام باشه، اعمالشون، رفتارشون. همه باید مبشر و منذر باشن، همه باید دست مردم رو بگیرن، داعیان الالله باشه، همه باید سراج و منیر باشن، جامعه رو روشن کنن. بعد چی فرمود به علی علیه السلام و معاذ؟ فرمود آیه‌ای بر من نازل شده، بیاد برید یمن. چی بهشون فرمود؟ فقال امر علیان و معاذن ان یسیرا الی الیمن. حدیث اینه لما نزلت یا ایها النبی تا آخر، وقتی اینای نازل شد، امر علیان و معاذن ان یسیرا الی الیمن، یعنی یه رابطه بین نزول آیه و بین ارسال این مبلغین بود. اگر رابطه نبود که این کار نمی کرد. لما نزلت یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، امر علیا و معاذن ان یسیرا الی الیمن. بعد چند تا دستور داد، مهم است این دستورات. فقال انطلقا، برید. انطلقا، بروید. فبشرا ولا تنفرا، جاذبه داشته باشید، دافعه نداشته باشید. فبشرا ولا تنفرا، مبلغ اسلام باید جاذبه داشته باشه، جاذبه اخلاقی، جاذبه سخن، جاذبه عمل. و بشرا ولا تؤثرا، تؤثرای با عین، آسان بگیرید بر مردم، سخت نگیرید بر مردم، کارها رو مشکل نکنید که مردم فرار کنن. فإنه قد أنزل إلي يا أيها النبي إنا أرسلناك. علت پیغمبر میگه هست، إنه قد أنزل إلي يا أيها النبي إلى آخر، همچین آیهی بر من نازل شده، برید و این مسیر رو طی کنید. چقدر حدیث پرمعناست برای همه مبلغین اسلام و چقدر راهکارها رو نشون میده. بروید و مردم رو جذب کنید و دور نکنید، و بروید بشارت بدهید و کارها رو مشکل پیچیده نکنید. اسلام دین محبته، اسلام دین صفا و دوستی است، اسلام شریعه سمحه سهله است. چنان نیست که قابل عمل نباشه در هر عصری، در هر زمانی. خب این روایت، این آیه پیام بسیار خوبی برای همه ما داشت. چند نکته رو من در اینجا لازم میدانم خدمت شما عزیزان در آستانه محرم عرض کنم. و اما نکته اول، محرم فرصت بسیار خوبی برای مبلغین اسلامه، یعنی زمانی است که انسان میتواند در این زمان بر اثر حال و هوای عاشورا و شهادت شهدای کربلا، تبلیغات مسموم یک سال دشمنان اسلام خنثا کند. در این ماه محرم میشه همش خونسا کرد. فراموش نمی کنیم در زمانی که روسیه شوروی بود و شخصی رو به نام پیشوری فرستادند و ارتش سرخ هم پشتیبانی کرد و آذربایجان جدا کردن از ایران، اعلام حکومت مستقل کردن در آذربایجان ما، پیشوری هم شد نخست وزیر و دولتی تشکیل داد و برنامه و پول و دستگاهی. بعضی ها گفتن دیگه آذربایجان جدا شد، واقعیلا عواملی پیش آمد، نقشه های دشمن رو برهم زد. یکی از عواملش عاشورا بود. اینا تبلیغات کردن که اسلام بی اسلام. یه وقت دیدن ایام عاشورا شد، همه سیاه پوش شدن و همه عزادار شدن و همه یا حسین میگن، و این همه تبلیغات بیدینی و ماتریالیستی و ضد دینی و الهادی کردیم، نقش برابر شد. مرحوم آیت الله عظمای اصفهانی مقارن همین احوال از دنیا رفت. مردی بود بسیار صاحب نفوذ در تمام جهان اسلام، یک موج عجیبی از عزاداری دیدن آذربایجان، همه جا عزادار، بزرگانی که حیاتشان حیات دین است و مرگشان هم حیات دینه. می توان در این ایام عاشورا تبلیغات دشمن رو خونسا کرد. از این فرصت عزیزان استفاده کنید. مسئولیم، این همه موج تبلیغاتی فاسد رو دشمن به راه انداخته، در مقابلش باید از این فرصت استفاده کرد. نکنیم مسئولیم. نکته دوم، سعی کنید منابع محتوا داشته باش، مطالعه کنید. کتاب‌های خوب زیاد در دست هستی. قرآن مجید رو اهمیت بدید در منابع. کتابی داریم به نام نهج الفصاحه، کلمات پیغمبره. نهج البلاغه، کلمات علی علیه السلامه. قرآن نهج البلاغه، نهج الفصاحه. هیچ نگران نباشید از اینکه بعضی از آیات و روایات بنویسید و از رو در منبر بخوانید. میگن سخت برامون اینا رو حفظ کنیم. به مردم بگید مخصوصا برای اینکه دقیق باشد روایت آیه، یادداشت کردم، میخوانم برای شما. همه سخنرانان معروف یه نوشته دارند و از روی نوشته بحث میکنن. ما مینویسیم و خب فهرست مسائل و از روی فهرست مسائل بحث میکنیم. آیات، روایات، متون احادیث، قال الصادق، قال الباقر، به اینا اهمیت بدید. محتوا داشته باشه منبر. مطالب نو از احادیث که نشنیدن، آیاتی که نخوندن. ما منابع زیادی داریم. یکی از علمای اصفهان که نماینده ولی فقیه هم هست در بعضی از ارگان‌ها، میگم من همه شب بین نماز مغرب عشا یا بعد از نماز مغرب عشا از تفسیر نمونه فصلی برای مردم میگم. 12 سال 13 سال طول میکشه یه دوره تمام میکنیم تفسیر نمونه. یعنی آدم 12 سال میتونه با این صحبت کنه، با آیات قرآن. 13 سال میتونه. بعد از 12 سال هم دیگه اونا یادشون رفته، دوباره میتونه از اول شروع بکنه. ملاحظه میکنید اگر انسان ذوق و سلیقه داشته باشد، به دست آوردن مطالب ناب و خوب کار مشکلی نیست. فرهنگ اسلام غنیه، همه چی داره. همشو با مسائل سیاسی و امثال ذالک و اینها تمام نکنیم. مسائل سیاسی جای خودش داره، باید مردم در حال هوای سیاست حکومت اسلامی نگه داشت. اما این مانع از این نشود که مسائل بنیادین دین، معارف، عقاید، احکام، اخلاق، اینا فراموش بشه. این دو. و اما سومی، روزا معمول شده سطح منابع رو بعضیا پایین آوردن، همش خواب نقل میکنند و فلان کس اینطور گفت و فلان کس اینطور گفت. و خواب که در شریعت اسلام حجت نیست. اگر این باب ممنوع بشه، هر کسی یه خوابی میتونه ببینه و این سبب میشه با خواب اهدافشون رو عملی کنن. یا آقای بود میگفت که فلان مشکل رو پیچیده شده، بنا شده یه چند نفر یه خوابی ببینن راجع به این مسئله و این مشکل حل بشه. خب اینطوری میشه، بنا میشه که خواب ببینن. مسائل مربوطه به امام زمان ارواحنا له الفداء رو با ابهت ذکر کنید. چرا بعضی ها اینقدر کوچک کردن؟ هر کسی ادعا میکنه حضرت رو دیدم، امروز در سر یه سفره نشسته بودیم، امروز در یه اتومبیل با هم سوار بودیم. اینا دارن یه مسئله مهم اسلامی رو تزلزل میکنن، خراب میکنن. اجازه ندید منابر با خواب و ادعاهای دروغین درباره رؤیت امام زمان، نمیگم دروغ، خیال، اوهام. این مسئله بسیار مهم و اساسی، نباید این مسئله کوچک بشه. صدا و سیما هم باید این مسئله رو رعایت بکنه. محتوای برنامه‌های دینی از این احادیث ضعیف، خوابها، امثال اینها باید تویی بشه. برنامه‌های دینیش باید قوی باشه. من بارها به این برادران عرض کردم شما یه حوزه علمیه قوی در اختیارتون هست، شخصیت‌ها و دانشمندان و فضلای محققان فراوانی داره، از اینا کمک بگیرید، محتواها را قوی کنید. بدانید پای منابر شما مخصوصا در ایام عاشورا اساتید دانشگاه هستند، دانشجویان هستند، مؤمرینی هستند که منابر بزرگان را دیدند. خیال نکنید اینا که می نشینند پای منبر افراد بی سوادی هستند، همه رقم در اونها هستند. مخاطبانتون در نظر بگیرید، مطابق اون مخاطبان سخن بگید. نکته چهارم این است که با زبان خوب افرادی که دستگاه امام حسین رو دارن، نعوذ بالله، به ابتذال میکشن، با زبان خوب اینها رو دعوت به راه راست کنید. مداحانی که خدایی نکرده راه انحراف میپویند، مجالسی که وسائل مثلا موسیقی و فلان و اینها میآورند و آلوده میکنند مجالس امام حسین رو. ما گفتیم خب این طبل میآورند و این چیزا رو میآورند، این که وسائل موسیقی نیست، این برای این است که سینه زنی میکنند و زنجیر میزنند و اینا هماهنگ بزنند. ولی بعضی ها مسائل موسیقی رو میبرند در مجالس امام حسین رو، مجالس رو آلوده میکنن. با زبان خوش اینها رو ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن، با استفاده از جادلهم بالتی هی احسن بالحکمه والموعظه الحسنه، اینها را تشویقشون کنید و مراقبشون کنید که مجالس امام حسین مورد سوء استفاده واقع نشود. همیشه مطالب خوب بعضیا سوء استفاده از کردن. در دوران تاریخ عده ادعای مهدویت کردن، گفتن ما امام زمانی. ما باید جلو سوء استفاده رو بگیریم، نمیتونیم مسئله مهدویت رو تعطیل کنیم. عزای امام حسین باید باشه، سوء استفاده ها باید از بین برود. و اما نکته پنجم و آخرین نکته، من یک قاعده کلی بهتون عرض کنم، تمام آهنگ ها و مدعی ها که مناسب مجالس لهو و فساد بوده باشد آهنگش از اونجا بگیرن، ترانه‌ای بوده تبدیلش بکنن به شعر عزاداری. تمام اونهایی که مناسب مجالس لهو و فساد حرامه، اما اون نیست، یه شیپوری بزنن یا تبلی هست، سنجی هست و اینها، اینا مناسب مجالس لهو و فساد که نیست که ما بگیم اینا هم جلوش بگیرن. بنابراین قانون شرع در نظر بگیرید در مورد غنا و غیر غنا و پیراسته کنید مجالس حسینی. آخرین سخن این از که عزیزان سعی کنید همه مردم در مقابل دشمنان متحد شوند. دشمن داره مرتب تهدید میکنه، و تهدیدهاش هم برای خودش جدیه، ما اونها رو مهم نمیدونیم، نمیترسیم، ولی در یه چین شرایط جز اتحاد و وحدت نمیتونه جواب اونها رو بگه. نه تنها مردم کشور ما، تمام کشورهای اسلامی باید متحد بشن. واقعا اگر متحد بشن میتوانن اینها رو از اون تخت غرورشون پایین بکشن. خیلی مغرورن این سیاست مداران غربی، خیلی دست بالا دارن صحبت میکنن، خیلی دارن بی منطق صحبت میکنن. ما شما رو تهدید میکنیم به بمب اتم، اما شما دانش اتمی هم، فیزیک اتمی هم تو دانشگاهتون نباشه. آدم های قلدر همیشه بی منطق هم. ما اگر متحد بشیم، جامعه اسلامی متحد بشن، بدانید اونها رو بر سر جای خودشون میتونیم بنشونیم، حقمون بگیریم. ما نمیخواهیم بی حساب بگیم، حق منطقمون میتوانیم بگیریم اگر متحد باشیم. برادر را به مسائل فرهنگی اهمیت بدید، مسائل اخلاقی فرهنگی. دشمن از طریق ایجاد فساد اخلاق میخواد موفق بشه. کاری کنید که دشمن این نقشهاش نقش بر آب بشه. به جوانها بگید آلوده مواد مخدر نشن. یه جوان آلوده مواد مخدر بمیره بهتر از این است که زنده باشه، هم برای خودش، هم برای خانوادهش، هم برای مملکتش. اگه واقعا آلوده باشه بمیره بهتر. بهشون اینا رو بگید، مراقبشون کنید. این سایت های بدآموز، ماهواره های بدآموز، اینا میخوان ریشه اخلاق بزنن، اتحاد رو برهم بزنن و خل اصلاح کنن ما رو نسبت به ایمان. اینا مطالبی بود که من لازم میدانستم خدمتتون عرض کنم، ولی امروز باید بحث فقه هم داشته باشیم، ولو در عرض یه 10 دقیقه باشه. من یه مسئله رو براتون تمام میکنم، برویم سراغ مسئله فقهیمون. مسئله 19 مسئله ایست که می شود در این 10 دقیقه جمع و جورش کرد. صحبت در این است که زن مستحق نفقه هست، غنیتن کانت او فقیره. عبارت امام قدس سره شریف در تحریر الوسیله در مسئله 19 عبارت کوتاهیه. عبارت اینه، می‌فرمایند لا یشترطو فی استحقاق زوجه ان نفقه، مستحق بودن زوج نفقه را، زوج فاعل نفقه مفعوله، فقرها، لا یشترطو فقرها و احتیاجها، فقر و احتیاج شرط نیست، فلها علیه الانفاق. لها یعنی کی؟ زوجه. علیه یعنی کی؟ زوج. الانفاق و انکانت من اغنى الناس، ولو غنی ترین مردم باش. این مسئله رو خیلی از فقها ذکر کردن اما مستقلن ذکر نکردن. امام مستقل ذکر کرد، اما خیلی ها مستقلن ذکر نکردن. کجا ذکر کردن؟ در مسئله آینده که 20 ذکر کردن، و آن این است نفقه زوجه مقدم است بر نفقه پدر و مادر و فرزند. چرا؟ میگن زیرا زوجه چه غنی باشد چه فقیر باشد مستحق به نفقه است. اون بعده، اون مسئله بعد میگی. منظورم این جمله است، یعنی مسلم گرفتن که در حال غنا و فقر مستحق نفقه است، اینو دلیل بر تقدیم نفقه زوجه بر نفقه والد و ولد گرفتن. یعنی در لابلای اون مسئله این مسئله رو مسلم گرفتن، ذکر کردن. از کسانی که در لابلای اون مسئله ترجیح نفقه زوجه بر نفقه پدر و مادر آمدن به صورت ارسال مسلم ذکر کردن، یکی مرحوم شیخ در مبسوطه، عبارت نمیخونم، جلد ششم صفحه 35، شهید ثانی در مسالک جلد هشتم صفحه 482، عبارت ها رو نمیخونم، صاحب مدارک در کتاب نهایت المرام، نه در مدارک، مدارک بحث نکاح نداره، در نهایت المرام جلد یک صفحه 483، از کتب عامه هم کتاب الفقه الاسلامی جلد دهم صفحه 7367، صفحاتش پشت سر هم گذاشته، جلد دهم شده 7367. اینا تو اون مسئله ترجیح آمدن گفتن لأن زوجه در حال فقر و غنا مستحق نفقه است، اینا دلیل بر ترجیح گرفتن، یعنی ارسال مسلم کردن. ولی امام آمده اینو مستقلش کرده، گفته تستحق نفقه غنیتا کانت او فقیره. نه، و از کسانی که آمدن مستقل ذکر کردن مرحوم آیت الله سبزواری در محذب، محذب الاحکام در جلد 25 باب نفقات مسئله 25، ایشون آمده مستقلش کرده. یه عبارت کوتاه هم داره که از اینجا میریم سراغ ادله. ایشون میگه لاطلاق الادله، وقتی میگه زوج مستحق از غنیتن کانت و فقیرتن، میگه لاطلاق الادله و اجماع الفرقه و اصالت عدم الاشتراط، سه دلیل میاره. رفتیم سراغ ادله. لاطلاق الادله، این دلیل اول دلیل خوبیه، یعنی ادله ای که میگن باید نفقه رو بدید مقید نکرده به فقر، باید نفقه رو بدید، اطعام کنید، کسوه بدید، فلیون فق علیه من ما رزقه الله، بگیم منصرفه به حالت فقره، خودش هیچ مالی نداره، از باباشون ارث بهشون نمیرسید، میرسید، میگه مطلقا باید انفاق کنید بر روایات، آیات، اطلاق داره. این دلیل اول خوبه. دلیل دوم اجماع الفرقه، اینم درست اجماعیه، حالا اجماع اجماع مدرکیه، اجماعیه. دلیل سومشون ببینید چطور خوبه، میگه اصالت عدم الاشتراط. آیا اینجا اصل عدم اشتراطه یا اصالت البراءه است؟ ما شک داریم در حال غنا آیا نفقه بدیم یا نه. اصل عدم اشتراط مال جایی است که شرایط و اجزایی باشه در یه واجب، شک کنیم در اونجا اصل عدم اشتراط، اینجا اصل براءت جاری میشه، شک داریم واجبه در این حالت یا نه. حالت سابقه چیه؟ حالت سابقه هم عدم وجوب بوده، قبل از آنی که این زن رو بگیره واجب نبود. حالا که این زن گرفته غنیه، استصحاب هم به خود بکنید که نمیشه، از عدم وجوبه. شک داریم براعت ذمه داری یا اینجا اصل براعت دلیل اول دوم ایشون خوب، دلیل سوم خوب نیست، ولی یه دلیل چهارم داریم مهمتر از همه این هاست. عرض کنم، اجازه بدید عرض کنم، دلیل چهارم قول 10 دقیقه داده بودم، الان 8 دقیقه گذاشته، 2 دقیقه دیگه. دلیل چهارم این است که یه نوع مقابله بین تمتع است و نفقه. من نمیگم معاوضه، تعبیر به معاوضه کردن، میگم یه نوع مقابله. نفقه مجانی نیست، یه نوع مقابله است بین تمتع. و لذا در صورتی که اجازه من تمام کنم، بله، اونا استثناءات کار نداشت باشی، ما طبیعت مسئله میگیم. طبیعت این است ناشزه شد، چون میگی نفقه ساقط میشه، یه نوع مقابله است. خیلی ها به این استناد کردن. آقای سبزواری اینی که مهمتر از همه بوده نیاوردی، مجانی نیست مثل نفقه، مثل بخشش های دیگر. خب وقتی مقابلهی بوده باشد، این نباید تعطیل بشود نفقه، ولو اون غنی بوده باشد. فقط مسئله 20 باقی ماند که اونم مسئله چندان بحثی نداره، انشالله بعد از تعطیلات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.